رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی اخبار. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان حکومت نو را معرفی کرد. اتحادیه اروپا میگوید تحریمات علیه ایران را سبکتر میکند. تظاهرات در اوکراین با برخورد با ماموران پلیس پیچید و مذاکرات صلح سوریه ماهی انور برگزار میشود. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست با حضور کارمندان دستگاه ریاست جمهوری نخست وزیر و اعضای نوی حکومت را معرفی کرد. امام علی رحمان با اظهار سپاس به عاقل عاقلف نخست وزیر پیشین و بعضی از اعضای قبلی حکومت از وزیران و سروزیر نو خواست با عزم و اراده قوی و زحمت صافدلانه صادقانه برای رشد تاجیکستان خدمت کنند. امام علی رحمان بعد از پیروزیش در انتخابات روزی 6 نوامبر همین ماه به تشکیل حکومت نو پرداخت و از جمله عاقل عاقلف نخست وزیر دیرینه تاجیکستان را از مقامش برکنار کرد. به جای او قاهر رسولزاده رئیس پیشین ولایت سغد نخست وزیر تعیین شد. تظاهرات طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا در شهر کیف در نزد قرارگاه‌های حکومتی به برخورد با ماموران پلیس پیچید. بنابر گزارش‌ها حدود 1000 تظاهرگر در نزد بنای حکومت و پارلمان اوکراین جمع آمدند تا رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را مجبور کنند که قرارش درباره به تأخیر انداختن امضای اهنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا را بازنگری کند. تظاهرگران به سمت ماموران پلیس هر گونه اشیا می‌انداختند و پلیس به آنها با گازی اشکاور مقاومت می‌کرد. این زمان میکول آزاروف نخست وزیر اوکراین گفت ممکن است کشورش اولی سال آینده اهنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا را امضا کند. لورنت فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید شاید اتحادیه اروپا بر اساس توافقی حاصل شده در باره برنامه‌های اتم ایران بعضی از تحریمات علیه این کشور را تا آخر همین سال لغو کند. لورنت فابیوس روز دوشنبه گفت وزیران امور خارجه اتحادیه هفته‌های نزدیک جمع آمده و مسئله قسمان از بین بردن تحریمات علیه ایران را بررسی می‌کنند.
نشست در چند هفته آینده برنامه ریزی شده است. ما در شورای امور خارجی جلسه خواهیم داشت و بر پایه پیشنهاد کیترین اشتون مسئولی امور سیاست خارجی و البته دستگیری ما مسئله سبک کردن تحریمات پیشنهاد می شود. اما این سبکی محدود، هدفمندانه و برگشت پذیر خواهد بود.
ایران روز یکشنبه رضایت داد در عوض سبکتر کردن تحریمات اقتصادی بخشی از فعالیت‌های اتمی‌اش را باز می‌دارد. بر اساس سازش، ایران ذخیره‌های اورانیوم 20%-اش را که با ادامه کار کرد می‌تواند از آن بمب اتمی ساخت به میله‌های سوخت تبدیل می‌دهد. صحبتی را در این باره در ادامه برنامه خواهیم شنید. در یک نشست در شهر دوشنبه گفتند که 90% از خانواده‌های تاجیکستان خشونت خانوادگی را شاهد می‌شوند و این یک مشکل داغ در جامعه باقی مانده است. نگار رسول‌بها یک کارمند لیگ زن‌های حقوق‌شناسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر زنان و دختران به شکل‌های گوناگون خشونت به مثل لاتوکوب، خشونت روانی و اقتصادی و غیره روبرو می‌شوند. گزارش مفصلی داریم در این برنامه در این باره که در ادامه برنامه خواهیم شنید. سازمان ملل متحد اعلام کرد که دور دوم مذاکرات صلح در ژنو روز 22 ژانویه صورت می‌گیرد. سخنگوی بان کی مون دبیر کل سازمان روز دوشنبه گفت در مذاکرات موسوم به ژنو 2 راه‌های گزارش مسالمت‌آمیز که آرمان‌های مردم سوریه را برآورده سازد بررسی خواهد شد. در بیانیه گفته نشده است که در نشست نمایندگان کدام کشورها حضور خواهند داشت، ولی در گذشته روسیه پافشاری کرده است که ایران هم به این مذاکرات دعوت شود. آمریکا و کشورهای دیگر غربی مخالف حضور ایران هستند. شورای ملی سوریه یکی از گروه‌های اصلی مخالفان دولت گفته است تنها به شرط استعفای رئیس جمهور بشار اسد در مذاکرات صلح شرکت خواهد کرد، چیزی که حکومت سوریه رد میکند. در جنگ داخلی سوریه که ماه مارس سال 2011 شروع شد تا کنون 100 هزار نفر کشته شدند و میلیون ها نفر بی خانمان گشتند. و ماموران پلیس شهری مسکو با عملیات در یک بازار ناحیه لوبلینا 700 نفر و اکثرا مهاجران کاری را دستگیر کردند. بنابر گزارش ها کارمندان پلیس فروشگاه را محاصره کرده و با تحقیق سند های مردم داخل فروشگاه پرداختند. بعضی از جوانان خواستند از بالای دیوارهای بازار گذشته فرار کنند، اما به دست ماموران پلیس افتادند. پلیس روسیه هفته گذشته نیز روز 22 نوامبر در بازار مسکو عملیات انجام داد و بیشتر از 1000 نفر را برای بازپرسی به ریاست امور داخلی شهر مسکو برد. چنانده از ارجمند اخبار از این هم بیشتر با عکس و گزارش و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و امروز در برنامه قرار حکومت اوکراین سبب اعتراض و راهپیمایی خشونت بار در شهر کیف شد. در دوشنبه راه‌های محو خشونت علیه زنان یک مشکل جدی جامعه تاجیکستان را بررسی کردند. خبرنگاران اوکراینی با یک برنامه خود خشم تعدادی از مردم تاجیکستان را برانگیختند و تحلیلگر تاجیک میگوید سازشنامه هسته ایران با قدرت‌های جهانی به نفع تاجیکستان نیز است. آنگونه که در خبرها نیز گفتم تظاهرات طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا در شهر کیف به برخورد با ماموران پلیس پیچید. تظاهرگران از قرار حکومت به خشم آمدند که امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا را به تاخیر انداخت. اما میکول آزاروف نخست وزیر اوکراین گفت که تاخیر در امضای عهدنامه معنی دست کشیدن از این سند مهم با اتحادیه اروپا را ندارد. در این باره گزارش داریم از همکارم ساجده میرزا.
نخست وزیر اوکراین میکولا آزاروف گفته است که احتمالاً کشورش سازشنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا را در نشست بریتانیا اوکراین اوایل سال آینده امضا میکند. آزاروف روز یکشنبه در مصاحبه تلویزیونی خود گفت که اتحادیه اروپا وضع اقتصادی اوکراین را خوب میفهمد و هیچ کس در بروسل امضای سازشنامه را رد نمیکند. هفته گذشته کیف اعلام کرد که آمادگی به امضای سازشنامه را که قرار بود این هفته در نشست مشارکت شرقی اتحادیه اروپا در ویلنیوس امضا شود موقوف گذاشته است. روز 12 نوامبر کمیسیونر گسترش اروپا استفان فیول گفت که کیف میتواند سازشنامه را سال آینده امضا کند. اما با گفته آزاروف حکومت مجبور بود امضای قرارداد را به تأخیر گذارد، زیرا نتوانست جبران خسارات به اقتصاد را که از فشار اتحادیه گمرکی تحت نظر روسیه به بار می‌آید دسترس کند.
سوال به میان آمد که آیا ما حالا توقف میکنیم و مسئله جبران مالی را حل میکنیم، مسئله حفظ جایهای کار را حل میکنیم، مسئله معاش را حل میکنیم یا ما قرارداد را امضا میکنیم و بدون هیچ جبران به تدابیر حمایتی روبرو میشویم که کشورهای عضوی اتحادیه گمرکی با مقابل ما استفاده میبرند. ما نتوانستیم چنین مسئولیت را بر دوش بگیریم. بنابراین ما به نتیجه رسیدیم که توقف کنیم.
آزاروف گفت که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در پیشنهاد جبران با شرطهای قابل قبول برای اوکراین ناموفق بودند.
ما تا لحظه آخرین امید داشتیم که میتوانیم با روسیه و سازش برای هر دو جانب قابل قبول دست یابیم و طبیعی است که مسئله جبران را مطرح کردیم. طوری گفتم ما تا آخر با امید بودیم که مکانیزم جبران حل می شود، اما آخرین قطره در این کاسه اظهارات صندوق بین المللی پول بود و طوری ما فهمیدیم گرفتن قرض فقط با شرط های برای ما غیر قابل قبول امکان دارد.
آزاروف مخالفین اوکراین را به آن متهم کرد که از قرار حکومت هنگامه و به اصطلاح فاجعه ساخته هدف دارند که وضع اجتماعی و سیاسی در کشور را ناآرام کنند.
ادامه جنجال تاخیر اوکراین در امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا همکارم ساجده میرزا گزارش میداد. بعد آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و روز دوشنبه در پایتخت کشور گروهی از متخصصان و مقامات رسمی تاجیکستان و حامیان حقوق جمع آمده در باره آن صحبت کردند که از کدام راه ها می توان زورآوری و ظلم نسبت به زنان و دختران در تاجیکستان را کم کرد. لاتوکوبی زن و محروم کردن او از حقوق عادی به قول حامیان حقوق در تاجیکستان یک کاری عادی شده است که نه تنها بر زیان خانواده بلکه بر زیان تمام جامعه کشور است. شلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه در نشستی مذکور حضور داشت.
یک پژوهش مستقل ثابت کرده است که زنان تحصیل دیده نیز در تاجیکستان مورد خشونت قرار میگیرند. الفریدا زبیتا رهبر لایحه جلوگیری از خشونت خانوادگی در تاجیکستان روز دوشنبه 25 نوامبر ضمن یک نشست در شهر دوشنبه گفت که در 90% اویلهای تاجیکستان خشونت به عنوان مشکل داغ باقی مانده است. با گفته جناب زبیتا طبق تحلیل در جامعه تاجیک زنان نو به سیاست اجتماعی و معلوماتی بزرگواری مواجه میشوند. حتی قربانیان خشونت از خانواده‌های دارو نیز به جای شکایت نمیکنند و مدت‌های طولانی این رنج وضعیت رو توقت می نمویند. جنوبی زبیت افزود:
ما در تحلیل های خود به آمارهای کمیته آمار تاجیکستان و وزارت امور داخله تکیه می کنیم و وضع را همان گونه که هست نشان می دهیم. در اصل بگیریم وقتی ما درباره جلوگیری از خشونت می گوییم، ما عملهای را در نظر داریم که باید از انجام شدن آن پیشگیری شود. اما اگر با قانون مبارزه با خشونت نظر کنیم، ما باید با حادثه الکی رخ داده کار کنیم. لیکن اگر ما در همبستگی با این دو مفهوم کار کنیم، فهرست خانواده های زحمت‌پذیر را در دست خواهیم داشت و جهت جلوگیری از سرزدن خشونت سهمگذار خواهیم بود.
حقوق‌شناسان مرکزهای بحرانی میگن در برابر زنهای خونشین و دستنگر، زنهای کارگر نیز صرف نظر از داشتن دانش حقوقی مورد اذیت جسمانی قرار میگیرند. با گفته این حقوق‌شناسان، این زنها نیز با وجود آنکه در برابر رشک شوهرها زحمت‌پذیر و لاتوکوب میشوند، باز هم از ترس در زیر تنقید همسایه‌ها و پیوندان نماندن خاموشی را اولاتر میدانند. رمزیه جوانزن 35 ساله که دو معلومات عالی دارد میگوید بعضن بو چشمانی سیو کبود شده به جای کار میرفت. با گفته این مصاحبه ما، هرچند او تشخیص طبی و سودی را در دست داشت و میخواست از بالای شوهر به دادگاه شکایت برد، اما باز هم به خاطر چهار فرزند و زندگی مینبده از این رایش برگشت.
وقتی که کار میرفتم، از کار میومدم، البته در خانه جنگ سر میشد. شوهر باید قهر زدن آدم پیش روز میگرفت، بسیار میگفت که من این تو کار میکنی، خانه به نیستی. چند وقت همین چی دوام داد.
این مصاحبه ما میگوید هرچند با خونشین شدنش مناسبت شوهرش در نسبتش بهتر شد، اما وضع اقتصادی خانواده برعکس بدتر گشت. در حالی که میگوید رمزیه در شرکتی که او چون ترجمان کار میکرد، معاشش از مزد شوهرش چند برابر بیشتر بوده است. زمرد سولیوا، یک مسئول وزارت امور داخله تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در میان زنهایی که از سوی شوهران آزار میبینند و به ناظران جلوگیری از خشونت در اویلا مراجعه میکنند، زنهای سوی معلومات کم نیست. به گفته این مسئول، در پی این مراجعات تا 4 سال اخیر 925 نفر بنابر استفاده خشونت در نسبت زنها به جزای جنایی کشیده شدند. خانم سولیوا افزود:
این افراد برای لاتوکوب، تحریک دادن به خودکشی، وادار کردن به اسقاط حمل، تجاوز به ناموس، جلب نمودن به تنفروشی و به مانند این جنایت ها مجازات شدند. و خودی آن که حالا زنان به ناظران جلوگیری از خشونت مراجعه میکنند، دلیل آن است که این زنها باور دارند که حقوق آنها حمایت میشود.
اما سرای شجاعت، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اجتماعی میگوید زنان تاجیک تنها در حالت دهان به شکایت باز میکنند که خشونت به نقطه آخرش میرسد. از نگاه این تحلیلگر، جامعه سنتی تاجیک زنی را که برای کمک به میلیسه و برای دادخواهی به دادگاه مراجعه میکند قبول ندارد. از این خاطر زنان نیز پایبند مسئله دود خانه را باید روزن خانه داند میمانند و آزار و لاتوکوبی همسرون خود را تحمل میکنند. خانم سرایا راه دیگری حل این مشکل را پیشنهاد دارد.
برای اینکه امین پیش روی خشونت خانوادگی گرفته شد، بسیار میخواستم که پیش از همه کار با ناظران منطقوی باید برده شود و آنها حل کنند. در اون حال نه سیخ میزوزد، نه کباب، نه مردها. قهرشان میبید که زن آنها به هر کجا شکایت میرود، نه زنها سرسان و سرگردان میشند.
طبق آمار وزارت امور داخله تاجیکستان، بگذشت یک سال از قبول قانون جلوگیری از خشونت خانوادگی، در پی ریت‌های کارمندان میلیسه 900 خانواده خشونت زده معین شده است. گذشته از این، در طی 3 سال اخیر به ناظران جلوگیری از خشونت در اویلا 1600 نفر مراجعه کردند که اکثریت زنان بودند. شاهلوگ خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله زورآوری به زن در تاجیکستان در نشسته در شهر دوشنبه. واقعا نظر شما هم در باره این مسئله بسیار مهم و با ارزش است. از این رو استحاله نکنید، بنویسید در پاورق این گزارش که در تارنمای رادیو آزادی هست در نشانی آزادی.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
یک برنامه سیاحتی خبرنگاران اوکراینی که از طریق تلویزیون‌های روسی نمایش داده شد، تعدادی از مردم و از جمله کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان را بسیار عصبانی کرده است. برنامه آریال ایرشکا را که در روسیه و اوکراین و قزاقستان بیننده زیاد دارد، این دفعه در تاجیکستان بنوار گرفتند و به گفته بینندگان تاجیک در برنامه کشور را یک گوشه عقب مانده جهان نشان دادند. هرچند به گفته بینندگان تاجیک، تاجیکستان به این حد عقب مانده نیست. فرهادی میلاد همکار ما در دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفت.
آریال ایرشکا برنامه معروف اوکراینی برای مطلبش درباره تاجیکستان مورد انتقاد دایره وسیع استفاده برندگان در شبکه اینترنت شد. این برنامه که هنوز ماه اکتبر در تاجیکستان روی نوار آمد، هفته گذشته پخش شد و حالا دایره های تاجیکی بحث در اینترنت را به دو قسم جدا کرده است. اولی ها بر اینند که دستندرکاران آریال ایرشکا فقط جنبه های منفی تاجیکستان را به نمایش گذاشتند. از جمله یکی از شرکتداران می گوید دوشنبه به کابل قندهار افغانستان برابر معرفی شده است. یعقوب سعید روزنامه‌نگار تاجیک می گوید این مستند فرهنگ گفته آنچه در نظرش خفاموندگی و وحشی نموده است نشان داده است که این البته یک تاجیک را بی‌طرف گذاشتن نمی تواند.
از غذاهای ملی خودش با دست میخورد. ببینید در نزد هر یک آشخانه هایی که انسان غذاهای ملی دارند در شیوه هم موجود است. یعنی خبل از غذاخوری حتما باید در شده حالت های دیگینی را جویه کرده بعد داخل غذاخوری میشن. تهیه‌گران این مستند باید اونی که بهشان احترام میگذارن باید اونها هم احترام میگذاشتن و تا این حد و تحقیر و حقارت میگذارن.
آریال ایرشکا یک برنامه معروف در اوکراین و خارج از آن است که برندگانش روزهای استراحت به کشورهای خارج سفر میکنند و مواد آماده شده را طریق تلویزیون های اینتر و پیاتنیتسه اوکراین و شبکه هفتم قزاقستان پخش می نمایند. قبل از سفر خبرنگاران دو طرف تنگه را که به روسی آریال و ایرشکا به تاجیکی چیک و پوک می نامند انتخاب میکنند و به هر کسی آریال افتاد او صاحب $100 و آنی که ایرشکا را گرفت کارت طلایی بانکی یعنی هزارها دلار را صاحب خواهد شد. خبرنگاران به این مبلغ‌هایی که در اختیار دارند باید دو روز را در همان کشوری که هستند پسی سر کنند. ماه اکتبر سال روان نیز آریال ایرشکا همچنین یک برنامه را در دوشنبه به نوار گرفت. در آن خبرنگاران درباره ادگردک، کشتن گوسفند برای قربانی، آماده کردن قروتاب، تبابت در شاهنبری و هم سفر به بدخشان در مسیر راه ابریشمی تاریخی نقل میکنند. آنهایی که جانبدار این برنامه هستند میگویند هیچ گونه تحقیر و یا بدگویی را نسبت تاجیکان و تاجیکستان در این برنامه نمیبینند چون آنچه روی نوار آمده است واقعیت است که هر روز هر ساکن کشور میبیند. علیم شیرینوف مدیر شرکت اینترسولار و رهبر گروه موسیقی پرم واکنش ها به برنامه اوکراینی را وطن دوستی کورکورانه عنوان کرده گفت
شاید این منتالیتت خلق ما است که اگر خود ما در کوچه های شهر گلیم شستن و گوسفند کشتن و یا دودی تنورها را بیشتر از خارجی ها تنقید میکنیم و بعد میگوییم هیچ گپ نیست، اما وقتی یک خارجی این همه را بدون آبرنگی زیاد نشان میدهد حساس میشویم. آدم آمد دید و گفت همین طور هم هست آخر، اما میگویند وطن دوستی خوب، لیکن وطن دوستی کارد به گلی آن ماندن نیست که حرفی بدی درباره وطن تو گوید. وطن دوستی درک مشکل وطن و همین گونه قبول کردن وطن است.
در همین حال انتقاد و نارضایتی های شرکتداران بحث ها در اینترنت تهیه‌گران آریال ایرشکا را مجبور کرد که در صحیفه رسمی خود در فیسبوک واکنش نشان دهند. آنها می نویسند هدفشان آماده کردن فیلم های تبلیغاتی نیست بلکه نشان دادن فرهنگ مردم است و اظهار تأسف کردند که ساکنان اتحاد دولت های مشترک المنافع برنامه آنها را کورکورانه تماشا می کنند و خوبی های را که در آن هست نمی شنوند و نمی بینند. تهیه‌گران برنامه گفتند به خاطر چنین انتقادها نیت تغییر دادن برنامه را ندارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و بحث در باره این موضوع در تارنامه رادیو آزادی هم هست، در صفحه ما در فیسبوک نیست و عبدالله از وحدت از جمله در وبسایت ما نوشته است آنچه که عیان است حجت و بیان نیست، چه چیزی را از پیش خود گفتند مگر به سیاست دولت کاردار شدند، حالا که از عیب خالی نیست، از ترشی شیرینی حاصل نمودن در کار هیچ جای تشویش آورش نیست، این تر باشد شبکه های داخلی از دروغ نمایش دادن را خود درست نشان بدهند و مردم تاجیک لااقل 10% هم شبکه های کشور را تماشا نمیکنند، چون روزی دراز کنسرت و اخبار دروغ و تهمت به کسی را نمایش میدهند. و در صفحه ما در فیسبوک دلاور گلوف نوشته است راستی حقیقتی ها را نشان دادند، بدگویی هم نیست، در عصر 21 در همه کشورها با تکنیک شودگار میکنند، یعنی زمین را نرم میکنند، ما حالا هم با برزگا شودگار میکنیم، نوشته است دلاور گلوف. واقعا به این بحث ها در تارنامه رادیو آزادی همراه شوید در آزادی.org و یا در صفحه ما در فیسبوک، در آنجا با نام آزادی هستیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. به دنبال حاصل شدن سازش درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران، اتحادیه اروپا گفت که به زودی قسمی از تحریمات علیه آن کشور از بین میبرد. آخری هفته گذشته ایران رضایت داد که بعضی از فعالیت‌های اتمی‌اش را باز می‌دارد و در عوض قدرت‌های جهانی تحریمات نفوذگیرکننده علیه اقتصاد ایران را سبک‌تر می‌کنند. هرچند دولت تاجیکستان تاکنون درباره سازش میان ایران و گروه 5 بر اضافه 1 یعنی آمریکا و روسیه، بریتانیا و فرانسه و چین و آلمان واکنش نشان نداده است، اما با گفته کارشناسان تاجیک واکنش حکومت به شک مثبت خواهد بود. در این باره صحبتی داشتم با بهروز ذبیح‌الله، خبرنگار تاجیک که چند پیش از ایران برگشت و نخست از او درباره همین مسئله پرسیدم.
معاملا تاجیکستان و مردم تاجیک از هر گونه اتفاق خوشایند برای ایران و مردم این کشور استقبال میکنند. در موضوع برنامه هسته‌ای ایران از 10 سال قبل مطبوعات تاجیکستان همیشه مطالب زیاد منتشر کردند و همیشه در تحریم مردم ایران بودند. در بسیار موقع دولت تاجیکستان نیز از موضوع برنامه سلحامیز هسته‌ای ایران حمایت کرده و رسمان حمایت کرده بود. حالا با این توافقی در ژنو حاصل شد، مطمئنان مردم تاجیکستان از این استقبال کردن و برخی از آنها نیز در تاجیکستان نتایج این مذاکرات را هم‌اکنون نشر کردن و کارشناسان نیز از این اقدام استقبال کردن.
امروز هم گفتن که شاید به زودی بعضی از تحریمات بر اساس اون سازش هسته‌ای علیه ایران را سبکتر میکنند. سبکتر شدن این تحریم ها و به تدریج از انزوا بیرون آمدن ایران چه تأثیر میتواند در همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی داشته باشد؟
مثلا من تأثیر خوب خواهد شما اگر اطلاع داشته باشد این تحریم ها که اخیراً شدید شده بودن در وضع اقتصاد ایران هم تأثیر گذار بود و در رابط تجاری بین ایران و تاجیکستان هم اثرگذار بود، مشهود بود. برای حتی تجار تاجیکستان هم که در ایران هستن این تأثیر مثبت خواهد داشت، چون مسدود شدن بانک ها کار آنها رو مشکل کرده بود. برای تجار ایرانی هم که این مسدودیت بانک ها و انتقال پول و دارایی ها از یک کشور به کشور یک مشکلات ایجاد کرده بود، حالا که اگر این مشکلات اقتصادی و بانکی برطرف شود، مثلاً هم تجار، هم شرکت های دولتی، هم خصوصی دیگر با خاطر بیشتر، با خیال بیشتر، آرامش بیشتر میتونن رابط اقتصادی تجاری مالی خود را بین کشورها انجام دهند. طبیعتاً اگر تحریم ها برداشته شوند این تاثیر دوباره مثبت خواهد داد و رابط اقتصادی گسترش خواهد یافت.
اما سازش مذکور را قدم اول در راه دراز می دانند، منظورم سازش ژنو است. بندشه شما دیگر با همین سازش به تدریج بحرانی برنامه اتمی ایران رفع خواهد شد یا هنوزم خطری بازگشت به عقب وجود دارد؟
البته حالا فاصله تا توافق نهایی زیاد است و مانعه هم زیاد خواهند بود، ولی چیزی از هم مهم این است که هم ایران و هم کشورهای عضو گروه 5 برای یک حسن نیتی نیک به یکدیگر ایجاد شده، فضای خوب، فضای باوری کمی ایجاد شده است و اگر که به همین شکل به همین نظام و در فضای اعتماد این گفتگوها و مذاکرات ادامه پیدا کند، مطمئنا شاید در آینده این توافق را به نهایی برسد، ولی خطرات زیاده در این میان در این روند برای دست یافتن به توافق نهایی طبیعتا وجود دارد. ولی امیدواریم که هم ایران و هم موضوع پنج دقیقه و یک به این نتیجه نهایی دست بیاورند، چون که حل و فصل برنامه سیحامد هسته‌ای ایران هم به نفع خود مردم ایران هم به نفع کشورهای منطقه است، هم به نفع صلح و امنیت بین الملل تمام خواهد شد.
بهروز ذبیح الله خبرنگار تاجیک با مجله خبری رادیو آزادی در باره بحثی برنامه اتمی ایران صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سفر اخیر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به منطقه کلاب که آخر ماه گذشته انجام گرفت، برای شعبه مالیه و اداره های پلیس شهر و این منطقه نصب سپاسنامه ها آورده است. چون و چرای این موضوع در گزارش مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کلاب.
کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با برخی از رهبران مقامات انتظامی کلاب و مدیری مالیه این شهر برای در سطح عالی برگزار کردن مرکه استقبال از پرزیدنت افتخارنامه تقدیم کرده است. این افتخارنامه ها را عبدالغفور رحمانوف شهردار کلاب هنگام تجلیل از جشن روز پرچم بر رهبران شعبه کارهای داخله، کمیته دولتی امنیت ملی و نمایندگان دیگر مقامات انتظامی در شهر و منطقه کلاب سپرد. شهردار کلاب که همزمان با این افراد سپاسنامه حکومت کلاب را می‌سپرد گفت: واقعاً نمایندگان مقامات قدرتی هنگام پیشواز جناب عالی وظیفه های کسبی خود را خیلی خوب انجام دادند. جناب رحمانوف گفت: سپردن سپاسنامه و افتخارنامه از جانب حکومت های محلی به مسئولان سوهای گوناگون یک کار معمولی قدردانی به حساب می رود. اما باری اول است که کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین اقدام می کند. نمازعلی یک کارمند اداره آبادانی کلاب می گوید دادن افتخارنامه به نمایندگان مقامات قدرتی عجیب نیست، اما با مدیر مالیه شهر دادن افتخارنامه که در شب روزی انجام سفر پرزیدنت دو ماه معاش بیش از 100 نفر کارمندان اداره کمونالی و آبادانی را پرداخت نکرده بود جای حیرت است. این ساکن کلاب گفت:
ما میگیم که در آینده هم باز هم خوبتر شود، زیباتر شود وطن ما، کلاب ما، محله ها. یکی کمودی ها بسیار هم نکنه، این همی گویل کنه دو ماه هاشی در اکش نستن بعد او دمو خیلی که در شهر چی میخوی همی چون که نگیری گر سلوگ نکوی از کس میشون همی کمودیش همی هست.
رحمان علی آدینیف سردار شعبه خزینه‌داری ریاست مالیه شهر کلاب میگوید واقعا چنین مشکلی وجود داشت، اما این مربوط به اداره مالیه نبود.
همی تشکیلات های کمونالی خوش موفق اوینامشون تشکیلات های مؤسسه خود مبلغ گذار می باشند با. ما فقط یورا برای اجرایش کارهاشون میتیم. اخوان که یا باید خود مبلغ گذار هستند، اما مبلغ هایی که از اهالی جمع میکنن یا که از امی کشیدن ای پرتاوا جمع میکنن باید که خودشون هم یک مبلغ گذاری باید بکنن.
اما کارمندان اداره آبادانی و کمونالی شهر کلاب میگویند همه وقت آنها معاشهایشان را با تاخیر دسترس میکنند و دیر گرفتن معاش خاصی اداره آنها شده است. این هم در حالی است که بدون معاش کارمندان این اداره ها برای پیشواز پرزیدنت دو ماه شبانه روزی به کار جلب شده بودند. پرزیدنت کشور از 27 تا 29 اکتبر در منطقه کلاب سفری کاری انجام داده بود که سفری آخرانش در دوره اولی 7 ساله رهبریش به شمار میرفت. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
با این گزارش مومن رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوی خود دور نروید. برنامه جالب دیگر چند ثانیه بعد شروع می شود.